بسم الله الرحمن الرحیم. احساس غبن نمی کنم. فکر نکن حسن فقط به خاطر گرلنه. گرلنو که میاری وظیفت هم هست. بعدم اگر ادکلونای دیگری مال رئیس جمهورا بود میاری. ولی خدا شاهده وابسته شدم. دیروز آقای پریروز آقای مهندس خیلی حالم بد بود. آقای مهندس اون شبی که اومدین من خون دماغ شده بودم. ایشون اومدن رفتن اصلا روحیه‌ام عوض شد. به هر حال ما دلمون میخواد که یعنی من خودم خدا شاهده این چند شب هر شبی که من خون دماغ شدم خیلی روحیه‌ام خراب شده. امشب جز بهترین شبا بود چون تو این جلسه بودم. خدام لطف کرد به برکت وجود جلسات شما زودتر بند اومد. به روح پدر مادرامون اساتیدمون اونایی که ما رو به این راه کشوندن یه صلوات خط کنیم. غیر از این که سعادت اینو پیدا کردیم که خطابه قدیر کار کنیم و خطبه فدک گشتیم، مدتی پیش دیدیم که حضرت علی و امام جعفر صادق و حضرت رضا هم در قدیری خطبه ایراد فرمودن. الان جلسه فرمودین چندم؟ دهم. جلسه دهمه که شرح خطبه قدیر امیرالمؤمنین رو داریم که در این مجموعه خدا توفیقمون داده چاپ کردیم بعد از خطبه پیغمبر که خطبه قدیره. و جالبه برای شما بگم که مطالب از نظر معارفی دقیقاً معناش مطالب پیغمبر اکرمه و امیرالمؤمنینه و یکیان، منتها با عباراتی مطالبی رو ایراد فرمودن که برای ما آموزنده است. حضرت امیر علیه السلام اول در صفحه 100 این مجموعه شروع کردن به الحمدلله الذی جعل الحمد من غیر حاجت من تا صفحه 100 تا صفحه 106 فرمودین که خط سوم. بله بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که حضرت علی علیه السلام وقتی که حمد خدا را انجام دادن بعد گفتند یکی از الطاف خدا اینی که برای بندگانش راهنمایانی فرستاده بعد از پیغمبر، منظورشون خودشون و ائمه هستند. راجع به اون راهنمایان یه صحبتای عجیب غریبی کردن، خیلی کوتاه ولی خیلی پرمغز. در این عباراتی که دارم میخونم میخوان اینو بگن: خداوند متعال مردم را مختار آفریده، دارای فهم، عقل، درک، چشم، گوش و زبان و اینا را مبهم نذاشته و اینها را در این راه قرار داده که حجتهای خدا را بشناسن و خداوند متعال این حجتهای خدا را بر این عقلها اتمام حجت کرده و معرفی کرده. دو تا نکته رو در این چند خط می فرماین. یکی این که خدا مردم را که گوش و چشم و عقل داده مبهم نذاشته و مهمل یه کاری کرده که این عقلها و دیده‌ها به کار بیفتن. دوم اینه که از این عقلها و چشمها استفاده کنن حجتهای خدا را بشناسن. یعنی خدا حجتهای را آفریده که انسانها میتوانن اونها را شناسایی کنن. یه نکته‌ای که بارها عرض کردم باز تکرار میکنم اینه که خدا بهترین را آفریده. اون بهترینی که آفریده اولم آفریده چیه؟ علمه، نوره و حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد. بعد به بشر هر چقدر لطف داشته علم را در اختیار بشر گذاشته. مایه کسب علم را دو چیز قرار داده: یکی اون چیزی که خود خدا در خلقت بشر آفریده حالا مثالی که من میزنم مثل آهنربا، جذبه را خدا در آهنربا قرار داده، در هر میلیمترش آهنربا قرار داده، در آهنربا کشش قرار داده. یعنی آهنربا را به گونه ای آفریده که آهنها و فلزات دیگر را جذب میکنند. این یه نوع علمه. اون علم را خداوند اسمشو گذاشته علم فطری، علم خلقتی، که اصلش هم علم خداشناسی است. اللهم عرفنی نفسک، خیلی عجیبه، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. فطرت الله رو در تار و پود و استراکچر وجودی ما قرار داده خداوند متعال. یه علمی هم قرار داده که ما باید دنبال اون علم باشیم، علم ارزش‌های ثانوی اخلاق و علم احکام. احکام رو باید بریم یاد بگیریم و روابط اجتماعی رو باید بریم یاد بگیریم، نحوه رفتار، اصل احترام به پدر مادر و بزرگتر و فرزند فطریه. ولی امروز چجوری خدمت کنیم به پدر مادر و فرزند، اینا رو باید بریم یاد بگیریم، اینا اخلاقیاته. احکام هم که تعبدیه باید یاد بگیریم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در این جملات کوتاه خطبه قدیر خیلی خلاصه همه اینها رو تذکر دادن که خدا با الطاف بیدریغ خودش و بیپایان خودش بشر را مهمل نذاشته و برای او حجت قرار داده. یه آیه کوتاهی است در قرآن که خیلی جالبه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر پیغمبر بفرستیم. یعنی اتمام حجت می کنیم بعد عذاب می کنیم، چون خدا هم عادله هم مفضل الوهابه. بنابراین اگر می خواد از کسی حساب بکشه قبلا اتمام حجت می کنه. مفضل الوهاب یعنی کسی که هم فضل می کنه هم هبه می کنه هم می بخشه. اینی که می خواد هم فضل کنه هم هبه کنه عادل هم هست، زیادی میده، ولی وقتی میخواد حساب بکشه رو عدلش حساب میکشه، نه رو فضل وهاب بودنش. و این آیات واقعا خیلی عجیبه. و اینو میخوام خدمت آقایان عرض کنم که همین تذکراتی که من شکسته بسته واقعا میگم، نه خودمو میخوام به اصطلاح تعارف کنم نه چیزی حسابی بلدم، همین چند کلمه‌ای که یاد میگیرم از این خطبه ها جزء منتهای خداست بر ما، و من دلم میخواد که این حرفا رو بزنم و ادامه بدیم و شما به فرزندانتون انشاءالله منتقل کنید. اون وقت حضرت میفرماید که اینهایی که خداوند آفریده و واسطه هستن شفاعت نمی کنن مگر کسانی رو که خدا راضیه، و اون شفاعت کنندگان از خشیت خدا در محبتن، احکام خدا را میگویند و به سنت خدا عمل میکنند و اعتماد بر حدود خدا میکنند و واجبات خدا را ادا میکنند. تا اینجا گفته بودیم. وقت عبارت بعدی خط سوم اینه: ولم یدع الخلق فی بهم ثم صم بکم عمی فهم لا یعقلون. یعنی چی؟ صم یعنی کر، اصم با صاد یعنی کر، بکم یعنی گنگ، سمم بکن عمیون عمی اما یعنی کور، یعنی کسانی هستن که اینجوری هن. اما خدا ولم یدع الخلق فی بهم ثم، خداوند متعال مخلوقات رو در ابهام کری قرار نداده. همه موجودات صدای خدا رو میشنون، حتی جمادات. به دلیل چی؟ یک نکته رو چند وقت بود میخواستم بگم، همیشه دیدم خسته هستید. جالبه بعضی از دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی حقایقی رو بعد از قرنها کشف کردن که قرآن کریم با قاطعیت تو یک کلمه گفته. قرآن چی گفته؟ گفته یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چی علی جون؟ تمام موجودات آسمان ها و زمین خدا رو تسبیح میکنن. تسبیح یعنی چی؟ یعنی میگن لیس کمثله شیء. خب اگر موجودات خدا را تسبیح میکنن، یعنی همه موجودات عاقلن دیگه، با شعورن، در حالتی که از اول خلقت تا حالا هر فیلسوفی، هر فیزیسیانی، هر شیمیستی اومده، درستم از گفتن موجودات جهان چندتان جماداتن که نه به اصطلاح حس دارن نه غریزه، نباتاتن حس زیر غریزه دارن، حیواناتن که حس حیوانی دارن عقل ندارن، انسانها هستن که هم حس دارن هم عقل دارن هم غریزه دارن، فرشتگان هم که بالاتر از انسان ها هستن، شهوت ندارن ولی اختیار دارن. اینو گفتن. خب اسلام گفته یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یه آیه دیگه قرآن گفته قوغا کرده، فرموده و این من شیء الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این جمله خیلی عجیبه. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خدا رو ستایش میکنه، اما با تسبیح ستایش میکنه. آخه ستایش دو جوره. یه وقت هست این که من بگم که محمد جون قربون قد و قوارت برم، چقدر بلند قدی، چقدر خوشتیپی، چقدر مهربونی، چقدر دست و دلوازی، کتاب خریدی، باریکلا، کاش که بقیه هم هر کدوم 50 تا بخرن پخش کنن، باریکلا. اینجا الان ستایش کردم ولی تسبیح نکردم، دقت کنین. یه وقت ستایش همراه با تسبیح و تنزیه. میگم محمد جون قربونت برم، هیچ کس قدش مثل تو نیست، هیچ کس نگاهش مثل تو نیست، هیچ کس مهرش مثل تو نیست، هیچ کس سوادش مثل تو نیست. در واقع ستایش میکنم، اما ستایشم با چیه؟ با تنزیه. یعنی میگم کسی مثل تو نیست. و این من شیء الا و یسبح بحمده. تمام موجودات تسبیح میکنن خدا را، تسبیح حمدی میکنن، یعنی ستایش خدا را میکنن، منتها تسبیحی. ستایشا یا ثبوتی پوزیتیوی یا سلبی نگاتیوی است. اینا پوزیتیوی ستایش نمیکنن خدا رو، نگاتیوی ستایش میکنن. سلبی یعنی چی؟ یعنی میگن که سبحان الله سبحان الله، لیس کمثله شیء، لم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عجیبه. موجودات همه به تصدیق قرآن و این من شیء الا و یسبح بحمده. الان هم که میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی خدا رو ستایش میکنیم، منتها ستایش سلبی، یعنی میگیم چیزی مثل خدا نیست، خدا بالاتر از این است. علتش هم همینه که اسمشو الله گذاشتم. بعد قرآن میفرماید که ولکن لا تفقهون تسبیحهم. لا تفقهون غیر از لا تعلمون هست. لا تفقهون یعنی عمیقا تسبیح موجودات رو نمیفهمین، ممکنه در آینده تسبیح موجودات رو بفهمین. خدا رحمت کنه، آقای طالقانی تفسیری نوشته و در اون تفسیرش نوشته که عرض کنم که آخر قرآن که سوره و ناشطات نشتن هستش، که اینا رو ایشون تفسیر کرده به این که موجودات کارهایی که در فطرت خودشون میکنن همین تسبیح خودشونه. حالا کاری ندارم با اون، ولی میخوام بگم که قرآن به ما گفته چی؟ گفته لا تفقهون تسبیحهم. لا تفقهون یعنی عمیقا تسبیح موجودات شما نمیتونیم بفهمین. میفهمینا ولی عمیقا نمیفهمین. عمیقا خدا میفهمه که موجودات چجوری تسبیح میکنن. اینی که میخواستم بگم اینه که در طول تاریخ از دانشمندان مسیحی یهودی کسی تا حالا نگفته جمادات هم شعور دارن. اولین کسی که بعد از اسلام اینو گفته کی بوده؟ ملا صدرا، صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوفه. در الهام از قرآن و الهام از تعلیمات ائمه علیهم السلام گفتن که تمام موجودات در حق خودشون ادراک دارن. جالب این. گفتن تمام موجودات یعنی جماد هم، یعنی الکترون هم ادراک داره، نوترون هم ادراک داره، گیاه هم ادراک داره، حیوانات هم یه نوع ادراک دارن، لذا چون ادراک دارن تسبیح خدا میکنن، یعنی حمد میکنن خدا را با تسبیح و تنزیه خدا. خیلی این مسئله جالبیه. منتها امتیازی که ما خداوند متعال به انسانها داده اینکه انسانها دارای تعقلن، یعنی هم تسبیح خدا میکنن هم اختیار دارن، هم این تسبیح را تا حدودی بیشتر از موجودات دیگه میفهمن. اون وقت اینجا حضرت امیر علیه السلام میفرماد که ولم یدع الخلق فی بهم ثم الخلق، یعنی کل الخلق، تمام موجودات رو خدا رها نکرده فی بهم که در حالت ابهام باشن. بهیمه میگن حیوانات رو، بهائم میگن، یعنی اونایی که گنگن چیزی نمیفهمن. مثلا از نظر ما میفرماید مردم را رها نکرده، خلق را، کل خلق را رها نکرده فی بهم ثم که ناشنوا باشن، یعنی خلق همه میشنون. اون آیه چیه در قرآن داریم که وقتی روز قیامت میشه دست و پا گواهی میدن بر اعمال آدم، جانماز گواهی میده بر نماز آدم، در و دیوار گواهی میدن بر نماز آدم، و این افراد در روز قیامت میگن لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء. یعنی میخوام اینو بگم که موجودات جماد هم گوش دارن. میفرماید ولم یدع الخلق فی بهم ثم آفرینش. الخلق یعنی اول خلق، اول ال به بچه های امروزی میگم که ال به معنای همون اوله، ای دبل ال یعنی کل، یعنی کل الخلق، کل الخلق، ال یعنی کل الخلق، یعنی همه خلق را اینجوری که خدا رها نکرده در یک ابهام و نفهمی که سمن که کر باشن، ولا فی امیا ابکمن در یک کوری گنگ هم موجودات رها نکرده. یعنی ما در آفرینش گنگ و کر مطلق نداریم. وقتی که خدا میخواد مثال بزنه کسانی را که تعقلشون رو به کار نمیندازن، میفرماید که صمم بکمن عمیون فهم لا یعقلون، یعنی اینا خودشون رو شبیه حیوانات قرار میدن که به حسب ظاهر در حد فهم بشر نیستن. اون وقت بعد بشر رو میگه بل جعل لهم عقولا، خدا برای اونها که منظور از لهم کل خلق دیگه نیست، انسان ها هستن و جنا هستن و فرشتگان، برای اینها عقل هایی قرار داده. ما زجت شواهدهم که این عقل ها قاطی شدن، قاطی کردن با اون چیزهایی که میبینن، میبینن جهان را آینه، میبینن جهان را آیه، میبینن جهان را خلق خدا، قاطی میکنن، ممازجه میکنن اون عقول شواهدشان را که شاهدن. و تفرقت فی هیاکلهم، خداوند متعال این عقلها را قرار داده در هیکلهای انسانها، پخش شدن و متفرق هستن. و حققها فی نفوسهم، در جانهای اونها اینا را قرار داده. و استعبد لها حواسهم، حواسشون و عبد عقلهاشون قرار داده. یعنی عقل هرچی فرمان داد چشم انجام میده، گوش انجام میده، زبان انجام میده، دست و پا انجام میده، و همه اینها در استخدام عقلهاشون هستن. فقرر بها على اسماء و نوازر و افکار و خواطر، این عقلها را اثبات کرده در کارهای گوشها، چشمها، اندیشه ها و اون چی که در دل ها میگذره. دقت بفرمایید، فقرر بها یعنی تقریر کرده، تثبیت کرده اون عقل ها را، علا اسماء روی گوشه ها، و نوازر روی چشم ها، و افکار روی فکرها، و خواطر روی خاطره های باطنی. الزمهم بها حجته، بر اونها ملزم کرده بر تمام چشمها و گوشها حجت خود را، خدا ملزم کرده، یعنی گفته که ببین ای گوش، ای چشم، ای زبان، ای دست، ای پا، حالا که به تو عقل و اختیار دادم حجت دارم من بر تو من برای تو یه فرماندهی آفریدم که اگر از اینا پیروی کنی به راه سعادت میرسی. و اراهم بها محجته، محجه یعنی چی؟ یعنی راه، محجه یعنی اون نوعی که آدم استدلال میکنه. و نشان داده به مردم به وسیله این چشم و گوش راهاشو، راه ها رو نشان داده دیگه. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. پس خلاصه ی حرف امروزه که ما امشب سعادت پیدا کردیم این است که خلق را رها نکرده، کر و کور و گنگ، بلکه بر اونها عقلهای قرار داده، عقلها فرمانده حواسشون هستن و کارهای حواس را حواس از عقل فرمان میگیرن و انجام میدن و راهاشون رو پیدا میکنن. و انتقهم اما شهد بهی به السنن زربه به ماقام فیها من قدرته، که انشالله هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. خط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، خط 6 انشالله هفته آینده، که این عقلها را به نطق آورده و اینها صحبت میکنن، تفکر میکنن. هفته آینده به روح راویان خطبه قدیر و خطبه های فدک صلوات بفرستیم. قربونت برم. با اجازتون 1-2 تا حدیث و عینش رو میخونم و ترجمه میکنم، راجع به حضرت خدیجه بنت خویلد در مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 322 این حدیث اومده از پیغمبر. حسبک من نساء العالمین، اینجا نگفته حضرت به کی خطاب کرده، ولی قطعا در مفصلات حدیث هست. به کسی فرمود حسبک من نساء العالمین، کافیست تو را از زنان جهانیان. 4 نفر رو اسم برده: مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، و آسیه امرأة فرعون. اینها کسانی هستند که در روایات دیگری داره که حضرت فرمودند که اینها کسانی هستند که اهل بهشت هستند. یه روایت دیگه در نهج الحق هست که در اونجا در صفحه 389 این روایت اومده، پیغمبر یه روز به بلال فرمودن اعلام کن مردم جمع بشن. فجتمعو، جمع شدن. وقتی جمع شدن حضرت به اصحابشون گفت معشر اصحابی تلقوا النبیکم محمد به انه قال. این رو از پیغمبرتون که من هستم پیغمبرتون من، این رو داشته باشید، یادگاری داشته باشید و اینو به عنوان یک ملاقات، به عنوان یک خاطره داشته باشید. چیه خاطره؟ یا رسول الله قال الا ادلکم الا خیر الناس جدن و جدتن، آیا دلالت نکنم، راهنمایی نکنم شما را به بهترین مردم از نظر جد پدری و جد مادری؟ قالو بلا یا رسول الله، بفرمایید کی تو ما از نظر جد و جد بهترینه؟ قال علیکم بالحسن والحسین، بر شما باد به این دوتا بچه که حسن و حسین هستن، اینا بهترین شما هستن از نظر جد و جده. فإن جدهما رسول الله، جدشون منم که پیامبر خدا هستم، و جدتهما خدیجه بنت خویلد، جدشون خدیجه دختر خویلد است، سیدت نساء اهل الجنه. خیلی عبارت این، من سرچ کردم خدیجه بنت خویلد رو در برنامه نور 3.5 حدود 400 تا حدیث اسمشون اومده بود. خدیجه رو، فقط خدیجه رو، چون خدیجه های دیگه هم داریم، حدود 1300 خورده ای بود، انقدر زیاد بود که چند تاش اینجا آوردم برای شما بخونم. بهترین شما از نظر جد و جده این دوتا هستن، جدشون منم، جدشون خدیجه بنت خویلد، سیدت و نساء اهل الجنه. حضرت زهرا سیدت النساء العالمین من الاولین و الاخرین. خیلی دقیقه. الان خیلی شایع کردن که احادیث اونورین بره و اشکال داره و با هم تناقض داره، تضاد داره. هر کس هر جایی نرف و گفت، من جواب گوشون هستم، انشاءالله جواب میدم. یا محشر الناس هل ادلکم علی خیر الناس امن و ابن؟ آیا به شما بگم کی بهترین مردم از نظر پدر و مادر؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال علیکم بالحسن والحسین، فان اباهما علی ابن ابی طالب و هو خیر منهما یحب الله و رسوله و یحب الله. پدر این دوتا علی ابن ابی طالبه، که علی ابن ابی طالب مقامش از حسن و حسین بالاتره. خدا را دوست داره علی و رسولش را، و خدا هم او را دوست داره. دنبالش هم میفرماد مادرش هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به روح حضرت خدیجه، به روح حضرت آمنه بنت وهب، فاطمه بنت اسد صلوات.